أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطاوعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال این تذکر که بعضی از واژه‌هایی که در دین به کار میره اونها رو حالا عمدن یا سهوًا به شکلی استعمال میکنن که برای ما خوشایند نیست و تداعی معانی خوبی نمیکنن، از جمله اونها مسئله اسلام، کلمه اسلام و مسلمان بودن، یه کاری کردن که اگر بگن اسلام یا بگن فلانی مسلمانه آدم اولش خیلی خوشش نمیاد و شاید کارو به جایی رسوندن که ما مگر بخوام یه جایی بریم خارج از این کشور یا خارج از یه کشور اسلامی خیلی خودمونم خوش نداریم بگیم ما مسلمانیم. شاید البته، در حالی که کلماتی که در دین هست، واژه‌هایی که در دین هست، چند تا مثالم زدیم شب اول و دوم که دقیقا مثل اونها رو شما توی عرف، توی در واقع آیین‌های دیگر، توی ملت‌های دیگر می‌بینید که استعمال میشه، خیلی هم پسندیده است و طرفدار داره. مثل قانون که درش یه سری امور الزامیه، یه سری ممانعت‌های رو قانون ایجاد می‌کنه، همه توصیه میکنن و نشان فرهیختگی رو توجه به قانون و التزام به اون میدانن، ولی به محضی که شد شرع و اصطلاح حرام و حلال یا واجب و حرام گرفت دیگه میشه بدنما. واجب و حرام عربی همون اون چیزیست که تو قانون شما میگین اموری که باید انجام بشه، اموری که نباید انجام بشه، همونه دیگه، فرق نمی کنه. یعنی همون محدودیت هایی که قانون میذاره، خب شرع هم همونه میذاره. فقط کافیه شما بگین به لحاظ شرع یا بگین شرعی آن است که فلان وقت طرف یکم حساسیت پیدا کنه. اسلام رو با هم در آیات قرآن پی گرفتیم ببینیم معنای اسلام چیست. رسیدیم به این که اسلام اسم یه دین در کنار ادیان دیگر آسمانی و الهی نیست. اسلام نامی است بلکه وصفی است برای همه دین‌های الهی که خدای متعال از بندگان تسلیم خواستند. الاسلام و تسلیم، اون دینی که خدای متعال اون رو دین می‌داند و نزد خدا به عنوان دین پذیرفته است، خدای متعال راضی شده است برای ما اون رو به عنوان دین، رضیت لکم الاسلام دینا، که بحث تسلیم بود. عرض شد که گاهی موقع که تو احکام شرعی ما درگیر میشیم برای انجام یه حکم، قبل از این که بریم درگیر بشیم، حالا فتواها رو بررسی کنیم ببینیم حالا میتونیم یه راه فراری پیدا کنیم، اول باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم، ببینیم اصلا میخوایم تسلیم باشیم یا نمیخوایم تسلیم باشیم. گاهی من وقتی نمیخوام تسلیم باشم دیگه هر چی اون طرف بگن دیگه ممکنه من قور بزنم و ایراد بگیرم، اما وقتی قرار شد تسلیم بشم دیگه تسلیمم دیگه. مثلا اینو بلا تشبیه میگیم، مثلا یه نفر میخواد بره آموزشی ببینه، اگه این آموزش رو برای تحمیل کرده باشن، مثلا پدر رو فرستاده کلاس خوشنویسی نقاشی، اگه اینو تحمیل کرده باشن اما از اول که میره میاد میگه فاصلش طولانیه، نمیدونم کلی پیاده روی داره، دم در کلی علاف شدیم، یارو بد اخلاقه، هواش ناجوره، کلاسش کوچیکه، حالا اگه خودش بخواد بره پدر مادرش هم بگم آقا اینا خیلی خرج نکردن برای این کلاس، نه محیطش مناسبه نه ساعتش اصلا مناسبه، همه اونا میشه مده. اتفاقا چه جای خوب و دنجی تای کوچه بنبسته، یه جای کوچیک اصلا خیلی دیدم نداره مردم بیان شروع بکنن و چه ساعت خوبیه دیگه، همه کارهای زندگیشونو کردن، کسی که کار نداره دیگه، نمیگه مثلا 7 تا 8 و نیم وقت داغونه، اصلا این دار نمیگه. آدم بخواد تسلیم باشه بخواد، خب قشنگ میبینه، خب نخواد دیگه درگیره دیگه. خدای من از من اینو خواسته، بنده من میخوای تسلیم من باشی یا نه؟ چون بهت اختیار دادم دیگه. ببینید خدا میتواند کاری بکنه که من مثل یه جماد تسلیم او باشم. این صندلی الان تسلیم ماست به اذن خدا، چوبش تسلیم ماست، اون نجاری که این چوب رو برش داده و اندازه‌گیری کرده و به هم وصل کرده و میخ و چسب زده و رنگ زده، چوب این وسط هیچ اعتراضی نکرده، سر باز نزده از بریده شدم. اینو میگن تسلیم، اینو خدا تسلیم من قرار داده. این دست من فعلا تا این لحظه به اذن خدای متعال تسلیم منه، یعنی دستمو بخوام تکون بدم ببندم پنجامو باز بکنم، اما از اون روزی که خدا نخواد این تسلیم من باشه دیگه کارش نمیتونم بکنم. از جمله روز قیامت الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، دهان منو میبندن دست من شروع میکنه به سخن گفتن علیه من، شهادت دادن علیه من. من فکر میکنم این که دارم تکونش میدم این ملک تلق منه، ذاتی منه، نه، اینو خدا آفریده الان در اختیار من گذاشته و به این فرمان داده فعلا تا تو دنیا هستی هرچی این خاص اطاعت کن، ولی قیامت که این خبران نیست دیگه. اعضا شکایت میکنن از آدم، اینا امانت های خدا. اصل دین، اول دین، حقیقت دین تسلیمه. دوستان جوانی که گاهی درگیر میشن با بعضی از افراد که تو مسائل دینی شک و شبهه ایجاد میکنن، تو احکام شرعی، توی حالا هرچی که هست، اینو باید حل کنن با طرف، البته طریق این شبکه های مجازی نمیشه ها، با این چیزا باری بسته نمیشه، حضوری آدم باید بپرسه ها اصلا تکلیف رو تعیین کن، میخوای تسلیم باشی یا نمیخوای، بازی نداره که، عقلا که باید تسلیم باشی، چون مملوکی، او مالک توه، او رازق توه، خالق توه. همین الان که من دارم حرف میزنم او نخواد که من نمیتونم حرف بزنم، که این قوه رو نده، این فهمو نده، این حلقوم و این زبان رو نده، من چی میتونم میگم؟ اصلا من نفهم چجوری دارم این زبان و دهان رو میچرخونم، این الفاظ رو میگم، این عنایتیست که او کرده، یه لحظه بگیره تمام شد، هیچی نمیتونم. پس اصل دین، ان الدین عند الله الاسلام، اسلام هم تسلیمه. همه انبیا هم همینو گفتن، لا نفرق بین احد من رسله، همه انبیا. قرآن کریم میفرماید که انبیا آمدن به سوی مردم همشون اینو میگفتن دیگه، میگفتن الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون، اطاعت کنید از من، من فرستاده خودم. خاطر شریفتون باشه یه نکته ای رو من توفیق داشتم شب گذشته خدمتون عرض کردم برای اینکه سوء تفاهم ایجاد نکنه، گفتم این صفتی که در من باشد به عنوان یک انسان حرف شنو، حرف گوش کن، این صفت خوبیه. گفتیم ممکنه یه نفر بیاد بگه خب اگه اینجور باشه هر آدم منحرفی هم به من حرف بزن باید گوش کنم دیگه، هر راهزنی، هر گمراه کنندهی. گفتیم نه، این نیست حرف. ما اگر خواستیم نظامی برای خودمون درست کنیم که آموزش بگیریم، یه نظامی درست کنیم برای تعلیم، نظام آموزشی، ما در اون نظام آموزشی معلم را کسی می دانیم و کسی قرار می دهیم که عالم باشد و صادق باشد، بداند و راست بگوید. هیچ کسی بچه‌شو نمی فرسته یه مجموعه ای که بهش میگن این آدم هایی که اینجان هرزن بی سوادن، این که میگه من انیستیتوی زبان گذاشتم یه سپور تو انگلیس چون انگلیسی حرف بلده بزنه اینجا اومده گفته میخوام مکالمه به دنیاد بدم، اصلا هیچی بلد نی تکنیک، فقط انگلیسی حرف میزنه. شما اگه بدانید این کار نمی کنی. هر کس میخواد بچهشو یه جایی ثبت نام کنه، شاید اون پول براش مهم نباشه، مهم اینه که اون کسی که آموزش میده کیه. پس نظام تعلیم و تربیت، نظام آموزشی تو دنیا بر محور فلینظر الانسان الی طعامه که قرآن فرمود. پس آدمی باید به غذایش بنگرد. از حضرت سوال کردن یعنی چی؟ حضرت فرمودن علمه الذی اخذه عمن یأخذه، اون علمی که میخواد فرا بگیرد بنگرد از چه کسی فرا میگیرد. توجه کنید، یعنی نگاه کند به منقال، به اون که حرف میزنه. این روایتی که میگن نگاه نکن کی میگه، نگاه کن چی میگه، مال نظام آموزش نیست، مال پله بعدی که دیشب عرض شد. کدوم یک از شما حاضرین فرزند خودتون و متربی خودتون و امانت نزد خودتون رو بسپرین به یه آدم دروغگو؟ نمی کنین این کارو. به یه آدم فاسد نمی کنین این کارو. بعد همواره برحذر می دارید کیه به بچهش بگه عزیز دل من آدم باید حرف همه رو گوش کنه، یارو قاچاقچیه، دزده، فاسده، کلا برداره، اب نداره، آدم باید حرف همه رو گوش کنه، بالاخره هر عقیده محترمه. این حرف از کجا در اومده؟ هیچ عقیده ای، اصلا جمله غلط، هر عقیده محترمه، نهایتا هر صاحب عقیده محترم است. اینو توجه کنید. ببینید عقیده ای که باطله که محترم نیست، صاحب اون عقیده چون شاید حقیقت براش روشن نشده محترمه. ما مسیحی ها رو هیچ وقت لعن و سب و طرد و تحقیر نمی کنیم. هر صاحب عقیده محترم است، اما عقیده که محترم نمیشه باشه که. خب یا درست یا غلطه دیگه. کسی که میگه خدا ستاست، کجا عقیدهش محترمه؟ برای خودش محترمه، خب محترمه، ما که حرف نداریم، لابد محترمی که عقیده منده دیگه. پس ببینید در هیچ جایی هیچ انسان عاقلی این توصیه رو به شما نمی کنه که آدم باید حرف همه رو گوش کنه. ولی به محضی که به دین رسید، یه حرف غلطی که دیشب هم عرض شد، نه منطقا میشه این کارو کرد و نه عقلا کار درستیه. شما برای تغذیه فرزندتون این کارو میکنید؟ به مادران آموزش میدید که هرچی اینترنت نوشت پیدا کردی، هرچی هرکی گفت بده بچه بخوره، میکنین این کارو؟ شما حاضرین امر تغذیه بچه رو بسپرین دست یک کسی که اصلا نمیدونی تخصص داره نداره، صادقه نیست؟ نمی کنید این کارو. بابا یه سرمخوردگی رو نمی کنید این کارو. چطور دین و آخرت و قیامت و سرنوشت آدم بسپره؟ به هر تقدیر در نظام آموزشی ما خیلی دقیق باید کارو پیش ببریم. این یه قسمت بحث. قسمت دیگرش این بود که حالا گذری یه کسی به ما حرفی زده، اتفاقی جایی مطلبی خوندیم، کاری نداشته باش کی گفته، فکر کن شاید این حرف برای یک پیام داشته باشه. اینجا میگن نگاه کن به آنچه که گفته شد، نظر نکن به اینکه چه کسی گفت. دشمنت گفته، کسی که با او درگیری گفته، او اصلا بچه کوچیک گفته، شاگرد تو که با تو 30 سال فاصله داره اومده یه چیزی رو به تو گفته، بدم گفته، نگاه نکن که گفته، شاید حرف درستی زده. وقت اینجا میشه صفت، صفت مؤمن، که او نگاه نمی کنه که کی بود که این حرف رو زد، سعی میکنه از حرف هدایتی بگیره. این دیگه نظام آموزشی نیست، اینا اتفاقاته، اینا گذراست، یعنی یه چیزی میاد میگذره. ما هیچ وقت نظام آموزشیمون رو، تعلیم تربیتمون رو بر چنین شکلی بنا نمی کنیم، همون شکل اول که استواره بنا می کنیم. ولی اگر از کسی برای شما سخنی نقل کردن، نگو آقا این مسیحیه، این نمیدونم نویسندش فلان، ولش کن، حالا که نقل کردن ببین شاید برات مفید باشه. ادامهشو لازم نیست بخونی، لازم نیست وقت بذاری بخونی. بنابراین اونجایی که قصد میکنی، عمد داری دنبال میکنی، باید دنبال صادق عالم باشی، عقل میگه. اونجایی که عمدی نکردی، قصدی نکردی، اتفاقی برخورد کردی، گوش هوش باز کن، شاید که برای من پیامی داشته باشه. خب من اگر انشالله این صفت رو پیدا کنم که گوش بسپارم، اون ابتدای تسلیم، اون قدم اول تسلیم رو در واقع من طی کردم، اون کلید اول رو زدم. تا حالا قسمت های من یکی دوتا آیه خدمتون تلاوت بکنم. اتفاقا آیاتی هستش که این آیات رو شاید بعضی از ما مقیدیم به تلاوت این آیات. در سوره بقره خدای متعال ما داریم از سمع حرکت میکنیم، انشالله برسیم به اون تسلیمی که خدای متعال مرحمت کردن تو قرآن به ما تعلیم کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. بذارین از آیه قبل بخونیم، چون آیه قبلم انشالله استفاده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آمن الرسول ما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. تازه استغفار میکنند از خدای متعال. سمعنا و اطعنا، شنیدیم، گفتیم، چشم. من خواهش میکنم الان تو ذهنتون نیارید خب این که زندگی نشد که هر کی به ما حرف زد بگیم چشم. نه، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. ما مثالی هم که اگه خاطر شریفتون باشه دیشب زدیم این بود که مثلا من پدرم رو بهش اعتماد دارم، پدر برای بچه جز خیر که نمیخواد، که یه چیزی میگه گوش کن دیگه. اینو مقایسه نمیکنیم با پیغمبر و امر خدا، داریم این صفت گوش کردن، مهارت گوش کردن رو متذکر میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. انما کان قول المؤمنین، جز این نیست که سخن مؤمنان این گونه است که اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا. مضمون آیه رو عرض میکنم. جز این نیست که مؤمنان سخنشون اینه که وقتی خوانده میشن به خدا و رسولش که اونها قضاوت بکنن، اونها حکم کنن، اینو میگن که چی؟ سمعنا و اطعنا، شنیدین، چشم، اطاعت کردین. و اولئک هم المفلحون. بعد فرمود و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. صدق الله العلی العظیم. آیه ای که تلاوت شد 51 نور بود، آیه قبلی هم که آیه آشنایی بود برای همه، آیه 285 سوره بقره بود. در مقابل این گروه ما داریم کسان دیگری رو که سخن خدا رو میشنوند. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جاءکم موسی بالبینات. موسی برای شما بینات آورد. بینات اون امور روشنی است که درش به هیچ وجه تردید راه نداره، همون معجزه. قرآن برای معجزه دو واژه آیه و بینه استفاده میکنه، چون لغت معجزه به معنای معجزات پیامبران تو قرآن نیست. خب موسی برای شما بینات آورد. ثم اتخذتم العجل من بعده. بعد اینکه بینات آورد شما گوساله رو گرفتیم برای پرستیدن، یعنی میفهمید این چه خبره. و انتم ظالمون. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اسمعوا. اون چیزی که براتون فرستادیم اینو بگیرید با قدرت، محکم بگیرید، گوش کنید. قالوا سمعنا و عصینا. شنیدیم اما اسیان کردیم، نمیخوام گوش کنیم. ببینید شنیدیم یعنی به گوشمون رفت حرف، ولی نمیخوام گوش کنیم یعنی اطاعت نمی کنیم. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم. این کفری که ورزیدند موجب شد عشق این گوساله در وجودشون رو پر کنه. قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. خب پس یک گروهی میگن ما گوش میکنیم، یک گروهی دیگه در مقابل اونها قرار دارن میشنوند ولی گوش نمیکنن. دیشب هم عرض کردیم یک گروهی هستن اساسا گوش نمیکنن. جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتاشون رو میذارن تو گوششون که اصلا صدا نیاد. آیه دیگه بسم الله الرحمن الرحیم، این آیه که تلاوت شد سوره بقره بود، آیه 93. آیه دیگری بخونیم از سوره انفال، آیه 21 مراده، ولی از آیه قبلش بخونیم، بعدش هم انشاءالله بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. روی برگردان نشوید، روی نگردانید، پشت نگردانید، در حالی که میشنوید. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. نباشید مثل اون گروهی که بگن آره ما شنیدیم چی گفتین، آره شنیدیم، ولی در واقع نشنیدن. ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین جنبندگان نزد خدای متعال اون کر و لالیست که عقل نمی کند. کر این فیزیولوژیکی که نمیگن که آدمی که کری که گناهی نکرده که حالا یه اتفاقی براش افتاد الان یا مادرزادی، اینو که نمیگه خدا. یکی از علما بنباز رو توی مکه دیده بود. بنباز مفتی اعظم مثلا سعودی بود دیگه، که مثلا فکر کنم شاید حدود 20 سال پیش مرد، فکر میکنم حدودا همونی بود که فتوا داده بود هر کس 12 شیعه رو بکشه بهش برش واجبه. خیلی با شیعه دشمنی عجیبی داشت، خیلی هم بزرگش میداشتن. بعد اعتقاد وهابی ها این بود که قرآن رو نمیشه شما تعویل بکنید، مثلا معانی باطنی براش بگید، همین که از ظاهرش همینی که هست. بنباز اتفاقی من یه در سفر عمره دیده بودم تو مسعا، در سعی بین صفا و مروه دیدم که سیر محافظ داشت و داشت سعی مثلا میکرد، کور بود. حالا از کی کور شده بود من نمیدونم، ولی اون اواخر عمرش کور بود. بعد یکی از علمای شیعه باش بحث کرده بود، گفته بود آیت قرآن اینجوری که شما ظاهرش میگین، مثلا و جاء ربک و الملک صفا صفا، چون اونا دارن تو روایتشون که خدا مجسم میشه چون قرآن داره میگه، بعد خیلی اصرار کرد بود بن باز اینه قضیه جز این نیست، گفته بود که پس این آیه رو چی میگی؟ من کان فی هذه اعما و هو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. هر کی اینجا کوره روز قیامت هم کوره، حالا کور بودن چشم نه، و اضل سبیلا گمراه ترینه. همینجوری یه چیزی میگی خودت هم نمیفهمی. به هر حال ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الله اکبر. از این قرآن ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. اگه خدا تو اینا یه خیری میدید بالاخره این حرفو یه جوری تو گوش اینا وارد میکرد. خب ولو اسمعهم، حالا میگیم خدا این کارو میکردی، حالا ولو اسمعهم لتولوا هم معرضون. خدا باز این کارم که میکرد حرفو به جانشون وارد میکرد، چون سمن نگه کرن نمیخوان گوش کنن، ولی باز خدا یه کاری میکرد بازم تولوا هم معرضون. خدا وکیلی قرآن معجزه است. با این علمای وهابی شما احوالات بعضیشون رو بپرسید از اینایی که برخورد کردن. اولا که حرف شیعه رو که نمیشنوند، گفتم دیشب خدمتتون کتاب ها ممنوعه، ارتباط ممنوعه، اصلا نمیشنوند. شما خواهی حرف بزنی گوش نمیکنه. حالا فرض کن یه اتفاقی بیفته دستبالشو ببندن مثلا هر چیزی نمیدونم، یا توی شرایطی دیگه واقعا حجت براش تمام بشه که مطلب اینه، شما فکر کنید میپذیره؟ نه نمیپذیره. یکی از کارهایی که اینا توی این 20-30 سال اخیر کردن، اینو یکی از اساتیدی که ما خدمتشون بودیم مثلا حدود فکر میکنم 30 چند سال پیش متذکر شده بود، آورد نسخه های کتاب های اهل سنت و من صحیح بخاری و مسلم و تاریخ طبری و اینا، خب قدیم نسخه های قدیم رو داشت، به ما نشون داد ببین توی این نسخه این بوده، اینجا اینو حذف کرده، مثلا توی نسخه اصلی بوده که این الیوم اکمل تلکم دینکم تو قدیر بوده، تو نسخه بعدی تو قدیر رو حذف کردن، اونجا مثلا فلان چیز بوده راجع به خلفا اینجا حذفش کردن. این اتفاق که افتاد یکی از مراجع دستور دادن که کتابخونه خاص برای تاریخ تأسیس بشه، تمام نسخه های کتاب های اونها توش جمع بشه، که همون موقع هم درست شد تو قومه، یعنی صحیح بخاری مثلا 20 تا نسخه داره همه رو جمع کردن، چون میدانید اونا به دو جهت چاپاشون رو عوض میکردن، یکی که علمای شیعه به آدرس دادن به کتاب های اونا در جوابشون، اینا چون جواب نداشتن بدن دیگه، مثلا صحیح بخاری مثلا میگیم 10 جلدی بوده 8 جلدی چاپ کردن، تمام آدرس ها به هم خورد، 15 جلدیش کردن، هی جلداشو عوض میکردن، چون قدیم که این سیستمای سرچ و اینا که نبود، یعنی حتی تو کتابای خودشون هم هست و بهشون نشون میدی حتی اونجا هم هست قبول نمیکنن. خب خدا میگه اگر من اسمعهم به گوش اونها باز وارد کنم بازم فایده نداره. عرض به خدمتتون که این آیاتی که ما داشتیم میخوندیم، ما تمام توجهمون رو معطوف این داشتیم که مثلا بشنویم اطاعت کنیم. من مخصوصا نخواستم تصریح بکنم به یه چیزی کنار اینها، حالا اینجا در واقع اون قضیه رو میگیم. اون آیه سوره بقره تلاوت شد 285. بسم الله الرحمن الرحیم. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله و قالو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. کم کم احساس میکنیم سمعنا با اطعنا، سمعنا با آمنا کنار هم میاد، چون اونجا آمن الرسول بود، اونجا سمعنا و اطعنا بود. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا اننا سمعنا منادیان ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. حرف خوش کردیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. صدق الله العلی العظیم. یعنی پله بعد از شنیدن یا همراه شنیدن بحث ایمان است. من قبول داشته باشم، باور داشته باشم. من گاهی برای دوستانی مثال میزنم. ببینید الان ما تو این اتاق نشسته ایم، یه نفر برگرده بگه که این دری که این دو اتاق رو به هم وصل میکنه، چرا این در رو چهار لنگه درست کردن و چرا دو لنگه این در شیشه ندارد و دو لنگهش مثلا شیشه دارد و چرا شیشه هاش تو سه تیک هست؟ سوال میکنیم بگه خب. صاحب خانه میاد به ما میگه که این به این جهت چهار لنگه است که این مصرفش اینه 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 اینه. بعد شما میگین عجب، چی مهندس حاذق و هوشیار اینجا رو نقشش رو کشیده، باریکلا. چرا پنجره رو اینجوری داده، چرا اونجا مثلا اینجور گذاشته؟ شما پی میبرید که مهندسش آدم ورزیده. حالا کسی این مهندسه رو نپذیره، حسودی بکنه بهش، ها میگه خب باش الان یکی قبوله، خب سخت چرا اینطور؟ تا تمام کلید و پریز و شیرالات و اتصالات و همه چیه باید بپرسه دیگه، پله و ارتفاع و سنگش فایده نداره. قبول داری مهندس یا نه قبول نداری؟ قبول داری بفهم هر کدوم از این چیزایی که اینجا قرار داده حکمتی داره، درسته؟ یه موقعی ما با خلقت اینجوری برخورد میکنیم، از در و دیوار خلقت ایراد میگیریم، پشه نذاشته بخوابیم، فوش میدیم، خدا این پشه رو برای چی خلق کرد؟ مگس اذیتمون میکنه؟ کلافه. روایته، اگه مگس نبود همه انسانت جزام میمردن. چه میدونم کار کردش چی؟ پشه ای که داره همون کار واکسن رو انجام میده. من قرار نیست بدونم اون برای چی خلق شده، میگه مخلوق منه و من اینجوری وارد خلقت میشم، به تکوین ایراد میگیرم، به حوادثم ایراد میگیرم. چرا اونجا این، چرا اینجا این، چرا بارون این، چرا بارون اون؟ دوتا رفیق بودن با هم قرار گذاشته بودن که هر کدوم زودتر از این دنیا رفتن بیان به سراغ اون یکی تو خواب بهش بگن که اون وقت چه خبر بود. یکیشون از دنیا میره، اون یکی منتظر میشه، خیلی مدت ها طول میکشه، اون نمیاد. بعد مدتی به خوابش میاد، میگه با ما قرار داشتیم مثلا فردا پس فردا میاد، کجا رفتی؟ گفت هیچی گیر بودیم تا الان، اصلا نمیذاشتن ما بیام. گفت سر چی گیر بودی؟ گفت یاد این روز رفته بودیم بیرون با هم قدم میزدیم، بارون اومد مثلا فلان روز. گفت آره. گفت یاد من گفتم عجب بارونه به موقعی. اینجا از ما پرسیدن کدوم بارون ما بی موقع بود که گفتی عجب بارون به موقعی؟ تو نباید این جمله رو میگفتی، هر کسی شأنی داره. یعنی چی عجب بارون به موقعی؟ یعنی این همه زندگی کردی هم یه کار خدا به موقع بود؟ آدم از کسی که بدش میاد یه بلایی سرش میاد میگه الحق که خدا هست، ولی سر خدا آدم بلا میاد آدم درگیره که خدا هست؟ این مزاج آدمه. فرستادگان الهی اصلا مراتبشون به همینه که آیا ایمان دارن یا ندارن، حتی به اون چیزی که خلاف میلشونه. شما میدانید الرضا به مکروه القضا من اعلی درجات الیقین. آدم راضی باشه به قضایی که مورد پسندش نیست، قضا نه قضای خوردنی، با قاف و زاد، یعنی اون چه که خدای متعال رقم زد. الرضا به مکروه القضا من اعلی درجات الیقین. عجب. اتفاقا خوبه بدانیم مثلا ما وقتی که تو محرم و سفر و موقعی دیگه عزاداری میکنیم برای سید و شهدا علیه السلام، همه داستان همینه ها. یعنی خدای متعال برای سید و شهدا علیه السلام چیزی رو رقم زد که مطابق میلشون نبود. بحث صدیقه سلام الله علیها، عرضه شد شهادت سید و شهدا علیه السلام، خدا فرزندی به تو خواهد داد این گونه، گفتن من نمیخوام این فرزندو. گفتن از قبلش یه چیزایی هست. گفتن چی؟ فرمودن شفاعت هست، من دعا تحت قبته، از شفا و فی تربته، بحث شفاعت، بحث زیارت و و هست. صدیقه راضی شدن دیگه، میفهمین برای کی راضی شدن دیگه. اونا که محتاج این چیزا نبودن که. بعد آیه نازل شد حملت و امه و کرهن و وضعت و کرها، مادرش حمل او رو قبول کرد در حالی که سختش بود، ناراحت بود، و وضعت و کرها. روایت است از جانب خدای متعال جبریل آمدن خدمت پیغمبر برای تهنیت ولادت امام حسین علیه السلام، بعد خبر شهادت رو هم گفتن، پیامبر گریستن، بعد جبریل گفت من پیام دیگری هم دارم و اون که این خبر رو به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باید بدهیم. حضرت فرمودن باشه این خبر رو من میدم. گفتن نه همین الان باید این خبر بدیم. پیغمبرم بندستی و چشم رفتن خبر رو بدن، دیدن حضرت صدیقه نشسته از پای مبارک دراز، امام حسین رو پای حضرت دارن قربون صدقش میرن. پیغمبر بنده خداست. گفتن فاطمه جان یه همچی خبری به من دادن. در جو هسته صدیقه قش میکنه از شدت ناراحتی، اما به این راضیه. بزرگواران گمان نکنید راضی بودن اهل بیت به این مصیبت به معنای خوشی کردنه. یه اشتباهیه که بعضی از کسانی که تفکر اشتباه عرفانی دارن میگن. میگه فرمایش حضرت زینب که ما رأیت الا جمیلا، یعنی خوش بود اینا رو میدید. کجا خوش بود؟ ببخشید کسی خوش باشه تحمل کنه این ارزش داره؟ شما تشنه دارید آب خنک میخوری، میگن چه تحملی؟ میگه خب داره آب میخوره دیگه. هنر اینه آدم مصیبت میکشه از جانب خدای متعال، اونجا هنره. میگه راضیم در حالی که تحملش برام سخته. گفت عاشورا شب هست زینب در تاریکی دید کسی به سوی اهل حرم می آید. گفتن نکنه از این دشمن کسی آمده. گفتن کیستی؟ آمد نزدیک من پدرت امیرالمومنین. حالا من دارم میگم آمدم دلداریت بدم. گفتم شب سختی رو داری میگذرونی، من دارم عرض میکنم به بارات، دخترم کم نیاری یه وقت، خدا میبینه همه رو، ولی آدم کم میاره، تعارف نداره. حالا اینجا میگه من راضیم به اون چی که تو میخواهی. ببینید سید و شهد و بعد همه این مصیبت ها که دید در گودی قتلگاه افتاده است، کلامش یک چیز بیشتر نیست، رزن به قضایک، تو میخوای باشی منم راضیم، هیچی نمیگم، گله نمی کنم، شکایت نمی کنم، هیچی نمیگم. خدام داره نشون میده چجور داره امتحان خودش رو پس میده. پس عرض امشب ما این شد، اون اسلام که تسلیم است و دین خداست و عزیز است و عقلی است و حنیف است، مطابق میل است، از من خواسته است که خودت را به خدا بسپر، در مقابل خدا حرف گوش کن باش، هرچی گفت بگو چشم. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، سوا نکرد، گفت خدا هرچی گفتی باش، همه رو قبول دارم، قبول. مؤمنون هم همینطور که مصداق اولش امیر المؤمنین علیه السلامه، والمؤمنون کلون آمنه، همه اونام ایمان آوردن بالله و ملائکته که قرآن فرمود. پس گام اول شنیدن است و نه گام دوم. مطلب دوم اینا در طول هم لزومن نیست، اینه که به شنیدت ایمان داشته باشی. خدا که این عالم رو مهندسی کرده بلا تشبیه، هر چیزی در جای خودش حساب شده است. ما تسخط من ورقتن الا یعلمها، همیش معلوم، به هم ریختگی وجود نداره. هر سختی که در زندگی میکشی برای هر کس خدا میبینه. اینی که زندگی برای ما سخت شده، از هم اذیت میشیم، کلافه میشیم، زن از شوهر، شوهر از زن، هر دو از فرزند، فرزند از هر دو، و این از خیشان اطراف، مال اینی که اصلا پیش خدا زندگی نمی کنیم. اگه اذیتم میکنه کسی، نمیگم خدایا به خاطر تو تحمل میکنم و خوش اخلاقی میکنم. نه، ما عرضی با هم مبادله میکنیم، یکی به دو میکنیم، تو این کارو کردی من این کارو میکنم. در که آمدن به من یاد بدن، گفتن ببین امامانت رو از اول کودکی، چون میگه نشسته بودیم یه دفعه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه دفعه گریه کردن، روایت میگه سخت گریه کردن، هیچکی جرئت نکرد بپرسه چرا. حضرت صدیقه سلام الله علیها و پیغمبر خیلی دوستشون دارن، گفتن بابا چی شده دفعه اینجوری گریه کردی؟ گفتن هیچی. یاد اون، حالا ترتیبشو من شاید فراموش کرده باشم، یاد اون ضربتی که به فرق امیرالمؤمنین میزدن افتادن، یاد پهلوی تو افتادن میشکنن و اون فرزندی که سقط میکنی، یاد اون سمی که به امام حسن، یاد شهادت امام حسین، همه گریه کردن. بعد از حضرت سوال کردن که یا رسول الله، میست که ما خلق شدیم فقط مصیبت ببینیم تو دنیا؟ گفتن بله، و صبر باید بکن. وقتی امام من اینجوری زندگی کرده، مثلا یه مشکل زندگی ببین چه آشوبی به پا میکنم، چند نفر رو درگیر میکنم میارم وسط، چه خبر به من برخورده، کی هستی رو بهت بر بخوره یا نخوره، و اصلا قرار بود بر بخوره که بتونی بگذری، و اینه چی رو میخوای برای اون دنیا ببری؟ نماز من که واجب انجام میدم الحمدلله، این نمازی که اصلا سر نماز حواست من نیست کجاست، اینو میخوای به خدا بفروشی؟ عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. در کربلا اون اتفاقی که میفته، در واقع ما انشالله مسیر بحثمون، خدا لطف کرد تونستیم مسیر رو هدایت بکنیم به این توجه برسیم که در کربلا قرار است که مردم ببینن بنده یعنی چی، تسلیم یعنی کی، قرار این نشون داده بشه. سید الشهدا علیه السلام اصحابشون رو جمع میکنن، حضرت سکینه دختر امام حسین علیه السلام گوید در یک شب مهتابی در میان خیمه نشسته بودم و در دریای غم فرو رفته بودم که ناگاه از پشت خیمه صدای گریه و ناله به گوشم رسید. گریه خود را فرو بردم که اهل حرم مطلع نشوند. با خاطر افسرده از خیمه بیرون آمدم، دلم گواهی خیر نمی داد. دنبال آن ناله رفتم، از استراب پای به دامنم میپیچید، میافتادم، بر میخواستم تا به جای رسیدم که دیدم پدرم نشسته و اصحاب اطرافش نشسته بودن. اصحاب امام حسین علیه السلام ویژگی اونها اینه، اومدن اونها تسلیم و نشون بدن به ما، چون گفتن جانهای ما در اختیار تو، تو بگو ما چی کار کنیم. یعنی تو کربلا قمر بنی هاشم هم خودش اقدامی نکرد، گفت منم در اختیار تو بگو من چی کار کنم. لذا وقتی نمیتونه به جنگ آب هم نمیتونه بیاره، ولی فرمان امامشو اطاعت میکنه، هرچند حسرت میخورن. پدرم میگریست، شنیدم که میفرمود یا قوم اعلموا انکم خرجتم معی لعلمکم انی اقدم علی قوم بایعونی به السنتهم و قلوبهم و قد انعکس الامر. ای اصحاب من، بدانید که شما وقتی با من اومدید بیرون از مکه، شرایط بگونه ای بود که دانستید با من به زبان و دست بیعت کرده ام، ولی الان ورق برگشت. لانه استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله و الان لیس لهم قصد سوا قتلی. الان دیگه میبینید اینا هیچ نیتی ندارن جز کشتن من، و قتل من یجاهد و بین یدی، و هر کس که بخواد با من باشه اونو میگیرن میکشنش، و سبی حریمی بعد سلبهم، و اهل حرم را اسیر میکنن بعد از اینکه غارتشون کردن. و اخشو انکم ما تعلمون، ترسیدم که شما این مطلب رو ندونسته باشین، فردا قیامت نگیم ما نمیدونستیم چه اتفاقی میخواد بیفته. بهتون من باید شفاف بگم، او تعلمون و تستحیون، یا بدونید و خجالت بکشید برید بگید این همه راه اومدیم با امام حسین زشته بذاریم بریم، حالا ورق برگشت که برگشت. و الخدع عندنا اهل البيت محرم، اهل بيت اهل خود و نهرنگ نیستن، میگن حالا از این فرصت استفاده میکنیم. فمن کره منکم ذلك فلینصرف، هر کی میبینه دیگه نمیخواد میلش نمیکشه ورق برگشت میتونه بره. فان اللیل ستیر و السبیل خیر خطیر، شب خودش یه حجابیه کسی نمیبینه، راه هم از این مسیر خطری نیست. و الوقت لیس بهجیر، هنوز وقتم نگذشته، فرصت هست. و من واسانا به نفسه کانم معنا قدن فی الجنان نجیان من غضب الرحمن، هر کسیم که مواسات بکنه با جانش با ما روز قیامت از غضب خدای متعال در امان است. و قد قال جدی رسول الله صلی الله علیه و سلم ولدی حسین یقتل به تف کربلا، از جدم رسول خدا شنیدم که گفت فرزندم حسین در کربلا کشته می شود، غریبن وحیدن عطشانن فریدن، فمن نصره فقد نصرنی و نصر ولده الحجه، هر کس که او را یاری کند مرا که پیغمبرم یاری کرده است و فرزند او امام زمان را. حضرت سکینه می فرماید به خدا هنوز کلام پدرم تمام نشده بود که مردم متفرق شدند، 10 نفر 10 نفر 20 نفر 20 نفر. پدر بزرگوارم را دیدم سر به زیر انداخته که مبادا خجالت بکشند. نافع ابن هلال گوید، نافع ابن هلال از یاران مخصوص حضرت و اصحاب سره، میگه شبی حضرت سید الشهدا علیه السلام تنها از خیمه بیرون آمد، مسافت دوری را پیمود، من شمشیر همایل کردم، به سرعت خود را به آن حضرت رساندم، دیدم آن جناب گودالها و تلهایی که به خیام حرم مشرف است بررسی میکند. خب اون نمیدانه که عصر عاشورا چه خبره، کیا قراره تو این بیابون بدوهن. آن بزرگوار فرمود چرا بیرون آمدی؟ عرض کردم چون دیدم شما در این دل شب تنها به جانب لشکرگاه بیرون آمدید نگران شدم. فرمود بیرون آمدم تا این وادی را بررسی کنم، مبادا دشمن کمین کرده باشد و هنگام جنگ به خیمه ها حمله کند. دیشب عرض کردم امام حسین به خیمه ها خیلی حساس بود و خیلی غیرتی. امام برگشت با خود می فرمود این است به خدا وعده ای که تخلف ندارد. آنگاه فرمود ای نافع، چرا در این دل شب بین این دو کوه نمی روی تا خود را از این مهلکه نجات دهی؟ نافع چون این کلام را شنید روی قدم های حضرت افتاد گریست، عرض کرد مادر به عذابم نشیند اگر چنین کاری کنم، سوگند به آن خدایی که معرفت تو را به من منت گذارده است و جدا نشوم تا این شمشیر از بریدن و اسبم از دویدن باز بماند. آنگاه حضرت داخل خیمه خواهرش زینب شد، من پشت خیمه منتظر بودم، شنیدم حضرت زینب میگوید هل استعملت من اصحابک نیاتهم، برادرم مطمئنی از نیت اینا؟ اینا وامیستن؟ من خاطره امام حسن رو یادمه، خاطره امیرالمؤمنین یادمه. حضرت فرمودن آری آنها را آزمودم همه دلیل و سربلند، چنان جانباز و از حسی خود گذشتن. نافع گوید از شنیدن این گفتگو منقلب شدم، گریستم، خدمت حبیب آمدم و آنچه رخ داد گفتم و گفتار حضرت زینب را بازگو کردم. اصحاب آمدند به در خیمه حضرت زینب، ای بان و بان حریم اسمت، اینان یاران شمایند که عهد کردند شمشیرها را در غلاف نگذارند مگر برگردن دشمنان شما و این نیزه های غلامان شماست. که سوگند خوردند به کار نبرند مگر بر سینه کسانی که اراده حد که حرمت این خیمه ها را داشتند. این مال شب عاشوراست، عاشورای عصری هم داره که دیگه گفت حضرت تنها شد، صدا زد گفت هیچ کس نیست به ما یاری کنه، گفت این اصحاب حضرت بدنها تکان خورد، حضرت گفتن نه شما دیگه نمیدونید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایم القلب الظالمون.